بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و اليقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال ابو عبدالله الحسین علیه السلام: اما والله یا اخا اهل الکوفه لو لقیتک بالمدینه لعرا لعریتک اثر جبرئیل و نزوله بالوحی فی دارنا. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا نفرماید. نثار ارواح شهدای کربلا اجماعا صلواتی خواهد. در هر یک از منازل امام حسین سلام الله علیه با کسانی دیدار داشتند، یا پاسخ به سؤالشان و اشکالشان و اعتراضشان می دادن و یا ابتداءً مطلبی را ایراد می فرمودن و گاهی هم با سؤال شروع می کردن. در یکی از منازل موسوم به ثعلبیه حضرت خیمه هایشون سر پا بود که مردی از اهل کوفه وارد شد بر امام حسین سلام الله علیه، عرض سلام کرد. حضرت فرمود: از اهل کدام بلد هستی؟ عرض کرد: من اهل کوفه، من از اهل کوفه هستم. حضرت ابتداعا شروع کردن به مطالبی. این مطلب بسیار مهم و جالب است و باید اون را همگان مد نظر داشته باشند. اگر کسی در مدرسه‌ای نزد استادی تحصیل کرد، تلمذ کرد، به قول آیت الله بروجردی تتلمذ کرد، خب مطالبی را از استادی فرا گرفت، فردا اگر آمد گفت که استاد من نمی فهمم، من فهمیدم، مثلا علم نزد من است، خب انسانهای عاقل و با شرف نمی پذیرن. شما هر چه داری از آن استاد داری، حالا چطور شد که تو عالم شدی و او به عکس؟ امام حسین سلام الله علیه این معنا را در قالب الفاظی دارن پیاده می کنن. کسانی که این وضعیت رو به وجود آوردن، اینا کسانی هستن که عنوان فقیه دارن، عنوان قاضی دارن، اینها خودشون رو رهبر جامعه می دانن، هادی امت می دانن، در بروز مشکلات، خطرها، گرفتاریها، اختلافات تعیین تکلیف برای مردم میکنند. امام حسین میخواد بفرماید که خب اینها هرچه در اسلام و از اسلام دارند از ما خاندان باید یاد گرفته باشند. اگر از غیر اهلش باشد که ارزش ندارد، این ابو حنیفه است دیگه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که تو هستی که طبق قیاس حکم میکنی؟ بلی ابن رسول الله. بگم با سرافرازی، خدا رحمت کنه آیت الله مرتضوی لنگرودی را، بعضی ها رو باید یادشون کرد، کسانی که خب سالها زحمت کشیدن در درس و تدریس و تألیف و مخصوصا که برای اهل بیت سوختن، اینا رو نباید فراموششون کرد. می فرمود بعضی ها چیز می نویسن، خیال می کنن که چیز می نویسن. بله، حضرت فرمود خب قیاس کن ببینیم. خداوند تبارک و تعالی از این سر انسان، این قسمت بالا که جمجمه سر در آن قرار دارد، چند نوع آب خارج می کند، از چشم، از بینی، از دهان، از گوش. طعم و وضعیت اینها مختلف است. قیاس کن. حضرت هم در مورد تکوین او را تحت سؤال کشید، هم تشریع. از جهت تکوین این سؤال را حضرت کرد. خب آب چشم شور است، آنچه از گوش خارج می شود تلخ است، از بینی سرد و سیال است، آب دهان دارای شیرینی و عذوبت است. چهار نوع آب مختلف از این جمجمه سر خارج می شود. قیاس کن ببینم. من اینطور دارم حرف می زنم، امام صادق رو که ما ندیدیم که. بله، حاجی های قانیپور یه وقت می فرمودن که فلانجا رفته بودم روزه، طرف خب این نحوه روزه خانی و صحبت کردن و این حرفا، خب اینه یه فنیه دیگه، حالا دیگه نوبت ما رسیده دیگه چکار کنیم. میگفت طوری خطاب میکرد که انسان عوض گریه خندش بود. شاید خود ایشون هم یادش نباشد. حالا بد نیست که یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه به روح آن آقایی که عرض شود که خب خطیب نبود بنده خدا، در هر حال نمیخوام بگم نحوه سخن گفتن امام صادق چنین بوده است. خب قیاس میکنی، این در جهت تکوین. بعد در جهت تشریع عرض شود حضرت سؤال ازش میکند. خب بگوییم که جهت این که انسان برای خون مثلا باید دو بار بشوید دست خودش را، یا مثلا برای بعضی از نجاست ها باید سه بار بشوید و همون شستن اون مکان کافی است، ولی اگر جنوب شد باید برود غسل بکند، جهتش چیست؟ خلاصه از تکوینیات پرسید، از تشریع پرسید. فبهت الذی کفر، نتوانست از عهده بر بیاید. فرمود اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. گفت خلقته من طین و خلقتنی من نار، آدم را از طین آفریدی و مرا از نار. یه روشنایی داره نار، آتش، اما تین و گل که تیره. آن نوری که خداوند در آن قرار داده بود چشم اون میدید، هر چشمی هر نوری را نمیبیند. همه این نورها مثل یه چراغ نیست که یکی کمرنگ باشه، یکی پررنگ باشه، یکی سرخ باشه، یکی زرد باشه، نه این چنین نیست. آن نوری که از حضرت زهرا سلام الله علیها ساطع میگشت، امام رضا علیه السلام میفرماید مردم در دیدن هلال در اول ماه عرض شود که آن نور مانع بود برایشان تا حضرت زهرا تشریف ببرن داخل اتاقشون. مثلا اگر حضرت زهرا بیرون بودن، مردم نمیتونستن هلال ماه رو ببینن. اون نور رو همه میبینن، مسلم اینطوری نیست، همه نمیبینن. حالا روایتی هست که می‌فرماید خداوند متعال آن نور را از نظرها پوشاند چون طاقت دیدنش رو نداشته. فلذا با مجلس عروسی یهودی ها که شرکت کرد اینها همه بیهوش شدن با دیدن اون نور. اینها میخواستن یک کاری بکنن که باعث خلاصه وهن این بزرگوار بشود. پیغمبر مسلمان ها فقیره، از دخترش دعوت کنیم برای مجلس عروسی. خب اینا دعوت کردن، جبرئیل هم آمد، خداوند میفرماید فاطمه قبول کند، امر خداست، قبول شد. بنا شد حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف ببرن. همین که آماده شدن برای رفتن، خدا فرمود جبرئیل دریا فاطمه ما. با اون لباس های سندس بهشتی فاطمه پوشانده شد، وارد اون مجلس که شد، نورش که جلوه کرد همه بیهوش افتادن. در خبری دیدم که عروس مرد. حضرت زهرا سجده کرد، خدایا عیش اینها بدن به عزا نشود. و به خاطر حضرت زهرا همه اونها مسلمان شدن. این نور همیشه ظاهر نیست، همه نمیبینن. آن شخص بعد طلبه نجفی عاشق حسین با امام زمان سلام الله علیه می نشیند و صحبت می کند و قهوه‌اش رو می خورد و عرض شود قرار مدار می زاره با حضرت که سر قبر حضرت مسلم سلام الله علیه بروند و تا عرض شود که وقتی به خودش میاد، نکنه خودش باشد، یک دفعه یک نوری وجود مقدس حجت خدا را می گیرد. دیگه آقا نمودار نیست، فقط نور است. می رود و ایشان به همراه مرحوم آیت الله العظمى شاهرودی رضوان الله علیه فرموده بود که شیخ اسدالله که از شاگردان میرزای رشدی است، میگه که یک شب خواب دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه را در عالم رؤیا. به حضرت عرض کردم که از طرفی ما اخباری داریم که تکذیب کنید تشرف را. خب هر کسی میاد میگه من امام زمان دیدم، ما اخباری داریم که داریم. و خود امام عسکری سلام الله علیه که حدود 40 نفر از شیعیان رو جمع کرد، فرزندش رو نشان آنها داد، بعد فرمود دیگه رؤیتی نیست تا ظهورش. خب از آن طرف این همه قضایا که علما بزرگان خدمت امام زمان سلام الله علیه مشرف شدن، تو اینها با هم جمع میشه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که خدمتش میرسن و او رو میبینن ولی نمیشناسن. یادت میاد تو حرم من نشسته بودی، دیدی یک آقای جلو مشغول نماز است، قرائتش رو که گوش دادی گفتی من 4 دینه در جیبم دارم، یکیش رو میدم به این آقا. یه قدی دیگه که قرائت رو گوش دادی گفتی 2 دینه، یه مقدار دیگه که گوش دادی گفتی 3 جینه بشیدم، یه مقدار دیگه که گوش دادی گفتی که تمام موجودیم که 4 جینه از بشیدم. اون آقا سلام نماز که داد فرمود خودت به این پول محتاج میشوی، دیگه ندیدیش. آیت الله شاهرودی میفرمان که شیخ اسدالله میگه بیدار شدم یادمون یه همچی برنامه ما داشتیم. یه روز تو حرم حضرت امیر سلام الله علیه آقای جلوی من ایستاده بود نماز، از قرائتش تعجب کردم، گفتم که یه چیزی بهش میدم، این 4 جینه که دارم یکیشو بهش میدم. همونطور به این ترتیب و تا 4 تاشو میدم. آقا نمازش سلام داد فرمود خودت به اون محتاج هستی، نیازی نیست به من بدی، ناپدید شد. حالا نفرمایید که بعضی از بزرگان فرمودن که چطور بگم خدمتش نرسیدم که مکرر منو به سینه گرفته است، من اصلا با تون صدای امام آشنام. اینم تکذیبش کنیم؟ نه، ما بحر العلوم رو نمیتونیم تکذیب کنیم. ما من آمن الا و بعد خود اصلا استثناء، قضیه استثناء همه جا تقریبا میشه گفت، نه در جمعی امور. به یه جاهایی اصلا راه نداره. خدا رحمت کنه آقای توسیلی کربلایی رو، از ایشون یه سؤال کردم، گفتم که آقا چندین بار کربلا خراب شده، دو مرتبه این نقشه رو کی داد که اینجا مخیم است، اینجا تل زینبیه است، اونجا قتلگاه است، اونجا ذریح مطهر است، بینشون مثلا قبر حضرت و همینطور قمر بنی هاشم، این نقشه رو دوباره این تل با کی داد؟ ایشون فرمود که بحرالعلوم. گفتم درست شد، چون این بزرگوار ما میبینیم که بزرگان ما تقریبا همه باورشون آمده است که او اهل تشرف بوده است. بعضی ها رو انسان نمیتونه انکار، البته هیچ کدامش نمیشه انکار کرد، تمام تشرفاتی که در کتب نوشتن یه دونه شو نمیشه انکار کرد، منتها مولا فرمود که این طوری مشرف میشن نمیشناسن، بعد میفهمن که آقا بوده است. حالا اون نور را همه میبینن، همیشه میبینن، نه این طوری نیست. در هر حال او ادعای علم میکند و میخواهد با قیاس احکام الهی را فرمود، که اگر بنا باشد که دین با قیاس بخواد از بین میرود. علم از کجاست؟ علم دین از اون جایی که جبرئیل نازل شده است به اونجا، از اون جایی که به اونجا وحی شده است، از اون جایی که قرآن به اونجا نازل شده است. حالا اگر باید علم دین را از خانه دین گرفت، حالا میشه به اون صاحب خانه‌ای که قرآن برش نازل شده است و جبرئیل نازل شده بهش بگن که آقا شما حق را از سجیر بگم. من میبرم هزاران نفر رو اینها بسیج کردن به سوی کربلا و همه اینها مدعی دیانت هستند و تدین، بلکه قربتن الالله میخوان برن. کی اینا رو گول زده؟ اینایی که ادعای علم میکنن و عالم نیستن. فرمود لو لقیتو که بالمدینه لعریتو که اثر جبرئیل فی دارنا و نزولهی بالوحی علا جدی، اگر در مدینه تو را ملاقات میکردم اثر جبرئیل را، مثلا جای پای جبرئیل را، اثر وجودیشون که وارد شدند و اینها، من به تو نشان میدادم. علامه مجلسی توضیحی هم میدن که میفرماید که اگر چنانچه در مدینه میبودی و تو را ملاقات میکردم، به تو نشان می دادم که جبرئیل از کدام باب خانه ما وارد می شد، از کدام باب خارج می شد. البته عبارت کافی صحبت باب و اینها نداره، ولی خب علامه مجلسی ممکن است نسخه ای رو دیده باشن، ولو ایشون هم از کافی نقل می کنن و آدرس یکی رو پرده. در هر حال توضیح مانعی ندارد، اونم از مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. خلاصه آن بزرگوار میفرماید که حالا اگر جبرئیل به خانه ما آمد و شد داشته است، وحی به خانه ما می شده است، قرآن به خانه ما نازل شده است و سرچشمه علم من اندنا از سوی ما می باشد، فعلمو و جهلنا، اونا دانا شدن، عالم شدن، ما جاهل هستیم. هازا ما لا یکون، این کلمه آخریست که امام میفرمان، هازا ما لا یکون، یک چنین چیزی شدنی نیست. ولی امر وجدانیه تقریبا. عرض کردم بزار دادم انسان توی مدرسه این از یه استادی بری درس بخونه، هرچی بلد شده از اون آقا یاد گرفته است، بعد بیاد بگه که نه ما میفهمیم. یه چی میفهمیم؟ از کجا میفهمیم؟ تو همون درسی که اون استاد داده است خوب یاد نگرفته ای؟ یا هوای نفس و شهوتت مانع میشه از این که اظهار کنی. وقتی که به یحیی بن اکثم از این سؤال میکنن از علوم آل محمد علیه السلام، میگه به شرط آن که به کسی نگویید، به شرط آن که به کسی نگویید، در طواف قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله ملاقات کردم ابو جعفر را، حضرت جواد و رحمه علیه السلام رو، سوالاتی از او کردم پاسخ دادم، بعد گفتم سوالی دارم که روم نمیشه. حضرت فرمودن از امامت است، امام منم. گفتم آقا دلیلی؟ دیدم عصای دست حضرت سخن گفت، ان مولای امام حاضر زمان و حوال حجت. اما میگه به شرطی به کسی نگید. چرا؟ چرا؟ برای که دکون دستگاه آقا بسته میشه، غیر از این چیز دیگه نیست. بابا دکون دستگاهی که به جاهل نگه داشتن مردم میانجامد، به وارد کردن هزاران و میلیون ها و میلیارد ها انسان به جهنم، این همه انبیا اوصیا کتب الهیه نازل شده از همه برای هدایت جامعه، در یک کلمه شأن انبیا چی بوده؟ شأن اوصیا چی بوده؟ کتب آسمانی برای چی اومده؟ یک کلمه هدایت. همه کتب آسمانی برای هدایت، قرآن هدی للمتقین، ائمه ما برای هدایت. حالا ما بیاییم یه مشتی نستجیل رو به الله بگیم نه این راه نیستا، راه اینه که من میگم. تا حالا هرچی شنیدی اشتباه بوده. میلیاردها نفر رو تا قیامت انسان از مسیر حق و حقیقت منحرف به عنوان اسلام. مشکلی نه کلان یتقرب الالله به دمه، حسین رو قربتن الالله میکشه. در یه خبری دیدم که میگه که همراه شمر بن زلتوشن لعنت الله علیه بودیم در کربلا، این نمازشو هنگام فتح خان معلوم میشه نماز شب خونده بوده، نشست تا صبح، بعد ما با او به جماعت نماز صبح رو خوندیم. عرض شود که بعد سلام نمازش رو که داد دستاشو بلند کرد گفت که اللهم انت شریف تحب و شرف، خدایا تو شرک شریفی و شرف رو دوست داری، و انت تعلم به انی شریف، خدایا تو میدونی که من آدم شریفی هستم، فاغفر لی مرا بیام. یه همچین مناجاتی ائمه ما هیچ کردن داره، این کتب ائمه مناجات های ائمه خدا علیه است. انت شریفم تحب و شرف تعلم و به انی شریفم فقبرلی. ائمه ما همش در پیشگاه خدا از ذلت و خضوع و خشوع و بی جهت که خدا اینها رو زینت عرشش قرار نده، اینا رو دعوت به عرشش نمی کنه که ای موسی می دانی چرا من تو را کلیم خود انتخاب کردم؟ نیاره فرمود چون متواضع تر از تو در میان بندگانم ندیدم. موسی افتاد به سجده، این سجده شکر است. خدا فرمود سرت بلند کن، دست بگذار به موضع سجودت، بکش به صورتت که به هر جا برسد از هر درد و مرض و آفت و آفه محفوظ است، که در اسلام هم این سنته که آدم نمازش که تمام شد سجده شکر کند و اون ذکر رو بگوید و بعد دست به موضع سجده بگذارد و به صورت و به اعضای بدنش بکشد. حضرت ابراهیم خلیل امام صادق علیه السلام میفرماید میدونید چرا خداوند متعال ابراهیم و خلیل خودش قرار داد؟ این مقام خلت از کجا رسید؟ لکسرت سجودهی علال عرض، به خاطر کسرت سجودش به خاک افتادنش. شمر میگه که بله و انت تعلم به انی شریف فتفردی، میگه بهش گفتم تو آمدی برای کشتن پسر پیغمبر، اعانت به قتل پسر دختر پیغمبر بکنی، چطور توقع داری خدا تو رو ببخشد؟ میگه اگر غیر از این باشه، خب این عمرا و فرماندهان و آقایان تو اینطور دستور دادن، اگر ما اطاعت نکنیم که ما هم مثل یکی از این درازگوش ها هستیم. همون تعدیل رو هم میکنه، هم میخواد فرمانده باشه، میخواد آقا باشه، میخواد صاحب منصب باشه، ولو پسر پیغمبر کشته شود. نماز شم جا خودشو، مناجات شم جا خودشو، ممکنه حتی گریه و زاری و شیون و این حرفا داشته باشن. هیچ بعید نیست. خب این همه این سنی ها گریه میکنن، بعد میگه خدایا مرا با عثمان شهید محشوب کن. میگفت کنارش ایستاده بودم، گفتم الهی هم. خب نام جناب قاسم ابن حسن سلام الله علیه برده شدی که از شهدای بزرگ کربلا قاسم ابن الحسن سلام الله علیه می باشد. امام حسن نقش زیادی در مورد کربلا دارد، من جمله این که چند فرزندش در کربلا در رکاب امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسیده. کوچک و بزرگ این خاندان شجاع بوده، همینطور که از نظر ایمان ممتاز بودند، که اصلا شجاعت بر اساس ایمان حاصل می شود. به بوزرجمهر گفتن انوشیروان بیش، گفت شجاعت چیز؟ گفت که قوت دل. عجب که نگفتی قوت دست. گفت قوت دست هم از قوت دل. دل اگر قوی نباشه که دست مقابل دشمن بالا نمیره که. و آن هم دل به چی قوی می شود؟ دل به خدا قوی می شود. اون کسی که با خدا باشد در راه خدا ترس و وحشتی به خودش راه نمیده. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید رحم الله عمی ابا طالب ولو اولد الناس کلهم لکانوا شجعانا. خدا رحمت کنه عمویم ابو طالب را، اگر تمام خلایق از نسل او بودن همه شجاع بودن. ولو اولد الناس کلهم لکانوا شجعانا. قاسم ابن الحسن یکی از اونهاست. شب عاشورا وقتی که میشنوه امام حسین علیه السلام میفرماید که من فردا کشته میشوم، انی غدن اقتل و انتم تقتلون، شما هم همتون کشته میشوید. خب حتی طفل رضیع من کشته میشود. قاسم ابن الحسن دو تا سؤال از عم بزرگوارش میکنه، یکی درباره خودش هست. من هم کشته میشم. فرمود مرگ در ذائقه تو چگونه است؟ عرض کرد احرام نرسد. این تو مدینه نیست، این تو کربلاست، شب عاشوراست که برمد فردا همه همو کشته میشیم. یه وقت آدم تو پستوی خونهشون حرف میزنه، یه وقت در مقابل 30,000 جمعیت قرار دارد، شوخی نیست، تعارف هم نیست. میگه احلام نرسد، از اصل شیرین در کام من. بله فرزندم، بعد از اون بلای عظیمی که به تو وارد خواهد شد. سوال دیگرش این بود، آقا جان، عمو جان، شما فرمودید که فردا حتی طفل شیرخوار من کشته می شود، یعنی کار به جایی می رسد که دشمن قدم به خیام حرم بگذارد؟ امام حسین می فرماید نه، روز عاشورا که می شود من طفلم رو می گیرم روی دست که زبان در دهان طفلم بگذارم که اون تشنگی یه مقدار کاهش پیدا کند. تیری می آید به نهر شریف، طفل من اصابت می کند، مانند شتر او رو نهر می کند. چون میدونید هر حیوانی رو یه جوری ذبحش میکنن. گوسفند وقتی که خوابوندندش همون اوداد اربعه چهار رگ رو میزنن. شتر را در حالی که رو به قبله قرارش میدهن از اینجا نه رو چاک میدن. این تیر تیر سه شعبه ایست که نهر می کند طفل مرا، گلوشو این گونه می شکافن. خب فردا جناب قاسم بن الحسن میاد التماس می کنه بخوام برم به میدان. امام حسین نمی خواد بهش اجازه بده، دلش نمیاد مسیم که التماس می کند. حضرت اجازه نمیده، میره یه گوشه میشینه، زانوی غم در بغل میگیرد، یادش میاد یه بازوبندی دارد که پدر بزرگوارش فرموده است هرگاه که قصه دار شدی برو این بازوبند رو به عمود نشان بده. میاد خدمت عم بزرگوارش، یه امانتی است از پدر من، به من یه همچی وصیتی کرده است. بعد باز میکند که بعد روز قربت عمو باید جانتو فدای او کنی. فرمود یه وصیتی هم به من کرده، بردش در میان خیمه، فاطمه را به عقد او در آورد. این که میگن عصبت عروسی قاسم عروسی قاسم، این وصیتی که ماها در میاریم که نبوده که، لابد بنابراین بوده است که این خاندان حتی نوجوانهاشون بدون سنت از دنیا نروند. وگرنه همین که صدای حلم ناصر ابی عبدالله بلند شد داماد از جا بلند شد. فاطمه دامنشو گرفت، کجا؟ گفت عمو تنهاست. خب پس وعده کجا؟ قیامت. نشانه چی؟ گریبانشو گرفت میگه چاک بهش داد. فرمود این نشانه، ما اونجا به یکدیگر خواهیم رسید. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبي المصطفى المعتمد هذا حسين كالأسير مرتهب بين أناس لا صغور سوف المزد. اول رزمنده هدف آمدنشو به میدان اعلام میکند و خود رو معرفی مینماید. شاید بخواهید مرو بشناسید، من فرزند امام مجتبی. شاید بخواهید بدانید این نوجوان با این سن و سال کم چرا به میدان آمده است. جهتش غربت عمویم ابی عبدالله هست کن نمرتهنی در دست شما اسیر می باشد. حمله میبرد به لشگر، اول فرمانده رو نشانه میکند، با یک ضربت روی زمین میاندازد. نمیشدن حدود 35 نفر رام به درک واصل کرد. بند نعل مبارکش باز شده بود در حال کر و فر در میدان. خم می شد نعل خود را اصلاح می نمود. 35 نفر از آنها را به هلاکت رسان. برگشت عمو تشنم، یکی از کسانی که از امام حسین خاتم گرفته است، قاسم است. میگه وقتی خاتم امام در دهانم قرار گرفت کان چشمه آبی باز شد، دوباره به میدان رفتم و نبرد کردم. هنگامی که از پشت سر با نیزه زدن فرزند امام مجتبی روی زمین قرار گرفت، صدا زد عمو به دادم به ابی عبدالله. مانند باز شکاری رفت، اول عمر سعد عضدی رو دستشو قطع نمود که آن ضربت رو به قاسم زده بود. از هر طرف حمله کردن برای نجات او، جنگ مغلوب شد. یه وقت قاسم صدا زد عمو دست از جنگ بردار، بدنم زیر سم اسرها. بزرگان ما فرمود بودن آن بلای عظیمی که امام حسین شب عاشورا فرمود شاید همین باشد. امام حسین اومد بالین قاسم دید داره لحظات آخر رو میگذراند، پاشنهای پا رو به زمین میزند. و لقد یا عز علی امک انتد او فلا یتیب. چقدر برای عمویت سخت است او را بخوانی نتونه اجابت کند. او یجیبک فلا ینفعک، یا جواب بده اما به موقع نباشد. بدن نازنین قاسم رو به سینه گرفت، پاهای نازنینش به زمین کشیده می شد. شیخ بزرگوار شوشتری یک عروسی دامادی جالبی درست کرده در مقتلش. میگه مردم رسم است داماد حنابندون داره، داماد کربلا هم حنابندون داشت، اما در قتلگاه با خون نازنینش داماد رو به تخت می نشانن، داماد کربلا رو به تخت نشوندن. امام حسین او رو بغل کرد آورد در خیمه دارالحرب بالای کشته ها گذاشت. آنگاه نشست بین او و علی اکبر به گریه کرد. یا از حکالله سن ده انزه کت و آل و احمد مرمون قد قبرو. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم تقبل منا واشفنا اللهم ارحم موتانا.